مرتب هست یا نه. خب نمیتونم دقیقا بگم که این وضعیتشون ناشی از چه چیزیه، چون یک فرد وسواسی هم ممکنه که همین حالتها رو داشته باشه که آیا به اندازه کافی همه جا تمیز هست، دو مرتبه باید این کار بکنم؟ بله، ولی مطمئنا شما استراب دارید. استرس ممکن است که خفیف باشه یا ممکنه که شدید باشه. استرس های شدید ممکنه که ناشی از بلایای طبیعی باشه، برای نمونه زلزله، سیل، آتش فشان و یا بلایای ساخته دست انسان، برای نمونه جنگ یا فرض بفرمایید که تصادمات وسایل نقلیه. اینا همه میتونن ایجاد استرس های شدید بکنند که ما نتیجهش رو به صورت اختلال فشار روانی به دنبال سانحه میبینیم، که یک مبحث جداگانه است در روان پزشکی. و ما استرس های زندگی روزمره، برای نمونه فرض بفرمایید که شما با تغییری در زندگی مواجه شدید، این تغییر ممکنه که حتی خوشایند هم باشه، مثبت باشه، مثلا شما ترفیع گرفتید، اما دچار نگرانی هستید، آیا از عهده این کار برمیاد؟ همکاران جدید من رو به عنوان موافق خودشون میپذیرن؟ به اندازه کافی برای این کار توانمندی دارم یا نه؟ اینها موجب واکنش هایی به نام استرس میشه که اگر روی همدیگه جمع بشه، اون وقت به صورت وضعیتی در میاد که ما به اون عنوان اختلال سازگاری میگیم. یعنی فرد مجبور است که در جنبه‌های مهم زندگی خودش سازگاری به وجود بیاره. من مثالی میزنم، برخی از استرسورها یا عوامل ایجاد کننده استرس ممکن است که در واقع قابل تشخیص باشند، از قبل بشه اونها رو پیش بینی کرد که شدتشون کمتر میشه، بعضی از اونها ناگهانیه و استرس ها رو ما میتونیم درجه بندی بکنیم. برای نمونه شدیدترین میزان استرسی که به یک فرد وارد میشه عبارت است از فقدان همسرش. چرا اینطوره؟ به دلیل اینکه فرد باید در تمام جنبه های مهم زندگی خودش تغییر بده و سازگاری مجددی به دست بیاره. مردی رو در نظر بگیرید که همسر محبوبش رو از دست داده، این به اون مفهومه که مصاحب و دوست خودش رو از دست داده. بله. کسی که به او رسیدگی میکرد میگفت سیگار نکش، حالا دیگه نیست. به موقع به او شام و نهار و صبحانه رو میداد، دیگه نیست. به نظافت منزل توجه میکرد، نیست. به او میگفت که الان موقع خوابه، بخواب، یا الان بیدار شو ورزشون، دیگه نیست. یعنی این فرد اگر که نتونه خودش رو سازگار کنه با این تغییرات، امکان مرگش بالاست. کمان که دیده شده است مردانی که همسر خودشون را از دست میدن در یک سال آینده میزان مرگ و میر در اونها دو برابر مردانی است که با همسرشون زندگی میکنند. یعنی مسئله تا این حد مهمه، استرس تا این اندازه میتونه تأثیر داشته باشه. ما استرس های خفیفتری هم داریم، مثلا طلاق.
بله.
یا فرض بفرمایید که بیماری جسمی خود فرد یا بیماری یکی از اعضای خانواده، اینا هم درجاتی دارن که با توجه به اون شدیدترین استرس ما درجه بندی اینها رو به طور نسبی مشخص میکنیم. نکته مهم این است که اگر استرس های کوچک هم روی هم جمع بشند، در اون صورت فرد رو بیمار میکنه. این بیماری ممکن است که جنبه جسمی داشته باشه، برای نمونه افزایش فشار خون شریانی. ممکن است جنبه روانی داشته باشه، برای نمونه اختلال افسردگی عمده، و یا یک بیماری اجتماعی. مثلا فردی که شکست خورده در کار تجاریش، مواجه میشه با دوستانی که به او میگن برای اینکه مشکلتو فراموش کنی بیا و از این ماده مخدر استفاده کن، که این به مفهوم یک بیماری اجتماعی است. یا فرد دیگه تکالیف اجتماعیش رو انجام نمیده به این ترتیب. مورد میفرمایید که این استرس های کوچک هم مورد توجه هم. در این مورد من مثالی خدمت شنوندگان عزیزمون عرض میکنم. میگویند که فردی شتری داشت که از اون برای باربری استفاده میکرد. یک بار بار کاهی رو میخواست به جایی ببره، خیلی این شتر رو بار کرد، پشتش از این پشته های کاه گذاشت. موقعی که میخواست را بیفته، دید یک پرکاه هم باز زمین افتاده، اون پرکاه رو هم برداشت روی دوش شتر رو داشت، یک مرتبه کمر شتر شکست. آیا اون پرکا وضعیت خاصی داشت؟ ابدا. در واقع اونقدر این شتر بار بر دوش سوار بود که دیگه نتونست تحمل کنه. انسان عادی هم ممکن است که فشارهای زیادی رو تحمل بکنه. بعد در برابر یک مسئله که به نظر خیلی جزئی میاد، مثلا اینکه قبض آب او خیلی گران شده، یک مرتبه انان اختیار رو از دست میده، شروع میکنه به فریاد کشیدن، خودش رو مقصر میدونه، میگه آدم بدشانسیست و از این قبیل مسائل. بنابراین ما باید توجه کنیم که با فشارهای کوچک زندگی هم چطور روبرو بشیم.
دکتر فدایی، نکات خیلی جالبی بود. یکی این که من خودم تا حالا به این نکته اصلا دقت نکردم که بزرگترین استرس رو شما فرمودین از دست دادن همسر، و دقیقا وقتی که شما صحبت می‌فرمودین من توی ذهنم مرور می‌کردم در بین اطرافیام، واقعا در واقع فوت پدر و مادر و بقیه رو آدم به هر حال پیش زمینه رو داره و انتظار داره به هر حال روزی پدر مادرش از دست بده، ولی خیلی نکته مهمی بود. و یکی دیگه هم که واقعا اون استرس های کوچک و استرس گویی ضربه نهایی رو به اون فرد وارد میکنه. اینم باز سوال خیلی زیاد داشتیم، متشکرم بابت نکاتی فرمودین. این نکته هم شما فرمودین دکتر. 09267 گفته که پرفشاری خون ناشی از استرس باعث میشه که ما اگر عامل استرس یا استرس رو برطرف کنیم وضعیت فشار خون برطرف شه یا نه. یه سوال دیگه هم پرسن، 09334 گفته آیا استرس انتقال پیدا میکنه، مثلا از یه مادر که خیلی پر استرس هست بچه‌ای که توی اون خونه هستن آدم های استرسی خواهند شد، یا ممکنه ما اصلا نسبت به چیزی استرس نداشته باشه ولی انقدر یک نفر دیگه به ما القا کنه که این استرس رو پیدا کنیم؟ بفرمایید دکتر.
در مورد پرفشاری خون عرض میکنم که در ابتدا میشه با رفع علائم استرس آور اون رو درمان کرد.
بله.
اما اگر این وضعیت زیاد طول کشیده باشه تغییرات بافتی به وجود میاد که در اون صورت دیگه نیاز به درمانهای دارویی پیدا میشه و دوره درمان هم ممکنه طولانی باشه. آیا استرس انتقال پیدا میکنه؟ بله، میتونه انتقال پیدا بکنه. یعنی مادری که همیشه در اثر رویدادهای مختلف دچار نگرانی، اضطراب یا افسردگی است، این وضعیت رو به کودکان خودش هم میآموزد که واکنش شما در برابر تغییرات زندگی برای نمونه مثل من باشه، مثل من مضطرب بشید، مثل من افسرده بشید. اما مادری که با تغییرات زندگی با روی گشاده و به عنوان یک چالش قابل رفع روبرو میشه به فرزندانش هم این رو میآموزد. ضمن اینکه به هر حال گاهی از اوقات علائم اضطرابی میتونن جنبه جسمی داشته باشن و به صورت ژنتیک هم منتقل بشن، که البته اون وقت از این مقوله استرس خارج میشه. یعنی در اونجا یک بیماری فرض بفرمایید که پرکاری تیروئید سبب نشانه های اضطرابی شده است، که در اینجا باید اون بیماری جسمی رو برطرف کرد.
بسیار خب. 912559 گفته که استرس و نگرانی از دست دادن عزیزان رو به چه صورت میتونی باش مقابله کنی؟ ما هفته آینده در رابطه با همین موضوع صحبت میخواییم، نحوه برخورد ما با حوادث ناگوار. از دکتر فدایی دعوت خواهیم کرد که ایشون تشریف بیارن و راجع به این موضوع هفته آینده حتما صحبت میکنیم. 021-22-65-28-76 صدا و تلفن های شما.
آقای دکتر، آیا تنها زندگی کردن میتواند یکی از عوامل استرس باشد؟
یه زن 60 ساله هستم، دیدم راجبه استرس و اینا میگه، بعد من همش دلشوره دارم، همش استراب دارم، همش فکر میکنم الان یه اتفاق بعدی قراره برام بیفته. دکترم نرفتم، هیچ دارویی هم مصرف نمیکنم، خیلی هم راحت گریه میکنم. میخواستم بگم آقای دکتر چه راهکاری نشونم بدم؟ خیلی ممنون از برنامه.
برنامه های بسیار بسیار عالی و حضور جناب دکتر و خانم دکتر فرهی که بسیار برنامه رو عالی اجرا میکنن. آقای دکتر، من یه بانوی هستم 74 ساله، زندگی من هیچی کم نداره، 4 تا بچه موفق سلامت روبرا دارم، ولی جوانی خیلی خوبی نداشتم. صبح که پا میشم استرس و استراب منو کشته، نمیدونم باید چه کار بکنم. از شما عاجزانه تقاضا میکنم منو راهنمایی کنین. ممنونم، خدا حافظ.
من 67 سالمه، ولی وقتی 37 سالم بود من یه شب نصف شب پا شدم دیدم قلبم وحشتناک میزنه. دکتر تشخیص دادم من تاکیکاردی عصبی دارم. از اون تاریخ تا الان که 67 سالمه روزی 2 پروپارانول 10 میخورم. میخوام ببینم من در اثر کار شدید، یعنی روزی 10 ساعت تدریس اینجوری شدم، یا در اثر استرس اینجوری شدم، علت تاکیکاردی عصبی چیه؟ خیلی ممنونم.
سوال من در رابطه با افرادیه که در واقع خودشون هیچ استرسی ندارن، ولی یه سری عوامل باعث میشه که استرسشون زیاد بشه. مثلا ما در فامیلمون کسی هست که بسیار آدم آرومیه و اصلا استرس نداره، ولی کسی که با ایشون زندگی میکنه آدمیه که پر از استرس و اضطرابه و دائم این استرس رو به ایشون انتقال میده و حتی باعث شده که فشار این خانوم هم نوسان پیدا کنه و مرتب پرفشاری خون داشته باشن. واقعا وقتی که آدم مجبوره با یه چنین افراد زندگی بکنه چه کار کنه که از استرس دور باشه؟ با سپاس.
کلا خیلی آدم مضطربی هستم، بعد در طول روز یه مثلا یه بعضی مواقع یه حالت نفس تنگی و همراه با گرگرفتگی دارم. این بر اثر اون اضطرابیه که دارم یا ممکنه که مثلا ناراحتی قلبی باشه؟ اینو لطف کنن در این مورد توضیح بدن. من حدودا 55 سالمه.
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفته بودید با فراسو رادیو سلامت با شماره تلفن 021-2265-2876. ممنونم بابت لطفی که از شنوندگان به بنده و ما هم خیلی خوشحالیم که مجدد در خدمت دکتر فرهاد فدایی بزرگوار هستیم. آقای دکتر در خدمتون هستیم، بفرمید. خواهش میکنم.
خواهر ارجمندی پرسیدن که آیا تنها زندگی کردن میتونه عامل استرس باشه؟ بله میتونه عامل استرس باشه. اصولا در افرادی که به تنهایی زندگی میکنند میزان بیماری های اعصاب و روان بالاتره، و تنها زندگی کردن به این مفهوم است که فرد از اون حمایت لازم هم از نظر عاطفی هم از نظر جسمی ممکنه برخوردار نباشه. فرد نگرانه که اگر اتفاقی برای او بیفته آیا کسی هست که به داد او برسه یا نه، و همینطور هم صحبت و هم زبان نداره. بنابراین توصیه ما زندگی کردن افراد خانواده در کنار دیگر و یا نزدیک بودن عاطفی به یکدیگر. شنونده عزیز دیگر ما بانوی 60 ساله فرمودند که همیشه استراب دارند و زیاد گریه میکنند. خب ممکنه که اگر نشانه های دیگری هم در کار باشه، مثلا بی اشتهایی، اختلال خواب، مشکلات تمرکز و غیره، اون وقت ما با بیماری افسردگی روبرو باشیم. بنابراین یا بعدن برای ما جزئیات دقیق تری از وضعیتشون رو ارسال کنند و یا به یکی از همکاران پزشک مراجعه کنند که بررسی بشه، به دلیل اینکه گاهی از اوقات این عوامل نشانه هایی که ما به صورت روانشناختی میبینیم میتونه یک ضایعه جسمی در واقع عاملش باشه. بنابراین به این نکات هم باید توجه کرد. بانوی 74 ساله فرمودند که در زندگی چیزی کم ندارند اما استراب دارند. تجربه فرمودید که بعضی وقتا استرس و فشار روانی از درون فرد سرچشمه میگیره. تعارض هایی که وجود داره، برای نمونه فرض بفرمایید که بانوی مواجه میشه با خیانت همسرش، خب این خیلی او رو ناراحت میکنه. از طرف دیگه با این مسئله مواجه میشه که اگر من بخوام از او جدا بشم زندگی فرزندانم به هم میخوره. بنابراین باید این دوتا مسئله رو با هم آشتی بده، اینکه با این مرد خیانتکار زندگیش رو ادامه میده و اینکه به هر حال یک وظیفه اجتماعی یعنی مراقبت از کودکانش رو داره بود انجام میده. بنابراین اینجا ممکن است که تعارض از درون فرد ظاهر بشه و بعضی وقتا تعارضات خیلی پیچیده تر هستن و اونها ایجاد اضطراب میکنن و خیلی از اوقات هم یک رویداد یکسان برای دو نفر معانی متفاوتی داره. جوانی در دانشگاهی خارج از شهر محل زندگیش پذیرفته میشه، بسیار خوشحال میشه چون میگه خب حالا میتونم که استقلال بیشتری داشته باشم، میتونم که با دوستان جدیدی آشنا بشم. اما جوان دیگری با شنیدن این خبر که در شهر دیگری باید به دانشگاه بره دچار اضطراب و افسردگی میشه، میگه من چطوری از عهده کارم بر بیام، پدر مادر رو نمیبینم، نمیتونم، طاقت ندارم. بنابراین ممکن است که یک رویداد واحد نتایج متفاوتی رو در فرد ایجاد کنه. بانوی 67 ساله فرمودند از 37 سالگی دچار تاکیکاردی عصبی شده. این همون چیزی است که حمله پنیک هم بله. گفته میشه و معمولا ما انتظار داریم که با درمان دارویی و روان درمانی برطرف بشه، اما اگر که پزشک شما ترجیح دادن که اون داروی خاص رو ادامه بدید حتما نظر ایشون رو باید رعایت بفرمایید. افرادی که فرمودند استرس اونها در اثر عواملی زیاد میشه، بله بعضی وقتا یک زمینه فشار روانی هست اما چیزی معلوم نیست، یعنی در واقع ما یک انبار بارود داریم اما بعضی وقتا یک عامل باعث میشود که این انبار بارود منفجر بشه. یک جرقه کبریت، یک جرقه کوچک کبریت باعث این وضعیت میشه. بنابراین درسته بعضی ها زمینه فشار روانی رو دارند، ممکنه ژنتیک هم باشه و اون وقت یک عامل کوچک باعث برانگیختن فشار روانی در اونها میشه و بالاخره بانوی بودند که فرمودند دچار نفس تنگی و گر گرفتگی میشن و 55 ساله هم هستند و اضطراب دارند. خب میدونید این نشانه ها کافی نیست که ما دقیقا بتونیم بگیم چه چیزیه، ممکنه که تغییرات هورمونی باعث این وضعیت شده باشه و یا بیماری های قلبی یا تنفسی. شاید بهتر این باشه که ما از این بانوی محترم تقاضا کنیم که به پزشک مراجعه
کنیم. بسیار خوب. علی خوشحال هم گفته که خیلی خوشحال هستیم دوباره دکتر فدایی تشریف آوردن و یاد ایام کرونا که در واقع ایام اوجه بیماری کرونا که آقای دکتر می اومدن و پاسخ‌های در زمینه سلامت روان میدادن. دکتر فدایی ما هم از شما سپاسگزاریم بابت تشریف فرمایی و همکاری بسیار خوبتون. آقای دکتر دو تا پیامک داریم، من این رو میخورم که دو تا باورن در واقع در زمینه استرس. 900-774 گفته که من در طی زندگی مشکلات خیلی زیادی رو تجربه کردم، مشکلات روحی روانی و مشکلات اجتماعی مختلف و اکنون در سن 62 سالگی انگار کاسه صبر من پر شده، با هر سختی دچار اضطراب میشم و اصلا دیگه تحمل ندارم. در این حال فرزان شهروز هم گفته که این رو میگن افرادی که خیلی سختی کشیدن و افرادی که خیلی پرمسئولیت بودن رویای قوی تری دارن و نسبت به استرس مقاوم تر هستن. دکتر فدایی دو تا باور مختلف رو مطرح کردن که هر دو تا رو من در بین پیامک ها میبینم. راجع به کسانی که استرس های متعددی رو تحمل کردن، آیا باعث میشه افراد قوی تر بشن یا اینکه نه واقعا افراد رو ضربه پذیرتر میکنه؟
استرس میتونه جنبه جسمی و مکانیکی داشته باشه. من این مثال رو ابتدا بزنم، مثلا کسی دچار آفتاب زدگی شده، گرما زدگی شده در اثر حرارت زیاد، این یک جور استرسه. بدن او سعی میکنه که به وسایل مختلف، برای نمونه تحریک بیشتر، کوشش آگاهانش برای اینکه خودش رو به سایه برساند، نوشیدن آب و مایعات این مسئله رو جبران بکنه. اما اگر این گرمازدگی باز هم ادامه پیدا بکنه، خب زندگی فرد در معرض خطر قرار میگیره. بنابراین اگر استرسی به صورت مداوم و شدید وجود داشته باشه، این با سلامت فرد و با حتی حیات او منافات داره. اما افراد از تجارب زندگیشون هم می آموزند. این هم بچه دیگری است. با استرس هایی مواجه شدن، اونها رو تونستن پشت سر بذارن و حالا تجربه دارن در این مورد. بنابراین مورد می فرمید که ما حکم کلی نمیتونیم بکنیم. بر حسب اینکه چه فردی با چه مسائلی روبرو بوده، ممکن است که استرس به او کمک بکنه برای زندگی آینده، و یا اگر استرس طولانی مدت و شدید باشه، با حیات او حتی منافات پیدا کنه.
09-396 گفته آیا اضطراب و نگرانی دارو داره؟ چه کار کنیم؟ هفته آینده حتما با حضور دکتر فدایی در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد که در برابر رویدادهای ناخوشایند چه کار کنیم؟ چه واکنش بد نشون بدیم؟ دارو چه کمکی میکنه؟ سایر اقدامات چه کمکی به ما میکنن؟ ما در رابطه با استرس در این برنامه صحبت میکنیم.
فراسو برنامه ای از رادیو سلامت. گروه بهداشت و تندرستی. با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
موضوع سلامت روان و استرس رو در این برنامه فراسو راجع بهش صحبت میکنیم. 919-646 گفته خانمی 50 ساله هستم و حدود 20 روزه که مادرم از دست دادم. فوق‌العاده ایشون رو دوست داشتم و بهشون خدمت کردم. دوره بیماری ایشون 1.5 ماه بود و من مرتب کنارش بودم. حالا اصلا ناراحتی و بیقراری نمی کنم، حتی گریه هم نمی کنم و دیگران همه میگن که خیلی روحیه خوبی داری، ولی میخوام بدونم که این طبیعیه یا این استرسی که به من وارد شده باعث شده که من یه واکنش غیر طبیعی نشون بدم. دکتر فدایی بفرم.
این واکنش ها در برابر فقدان عزیزان جنبه طبیعی داره و باید هم پیش بیاد و جلوگیری از اون اصولا نامناسبه. بنابراین شما راجع به مادر مرحومتون صحبت بکنید، دوستان او رو ببینید، عکس او رو بزرگ کنید و به دیوار اتاق بیاویزید. وسایل او رو میتونید بعضیاش رو برای خودتون بردارید، استفاده کنید تا این واقعیت برای شما پذیرفته بشه که این موجود عزیز رو به هر حال از دست دادید و با زندگی بتونید بار دیگر انتباه پیدا کنید.
937-645 و 912-307 گفته که من یعنی در واقع یه مشکل مطرح کردن، گفتم برادرم 43 سال داره، هر موقع دچار استرس میشه ناخناش از سر میجوه و با اینکه الان 43 سالشه همچنان این رو داره و خیلی هم تلاش کرده ولی موفق به ترک نشده. آیا با برطرف شدن استرس اینا برطرف میشه یا اینکه دیگه این عادتیه که بر این فرد باقی مونده؟
باید بهشون آموزش داد که در برابر فشارهای روانی از رویکردهای دیگری استفاده بکنند. اولا باید ذهن او رو تغییر بدیم که مسائل کوچک رو به عنوان عوامل نگران کننده دریافت نکنه. دوم اینکه روش‌های رفتاری هم هست برای تغییر دادن این عادت او. برای مثال میشه از مایعات تلخی که میشه روی ناخن قرار داد استفاده کرد تا اینکه یک جور واکنش انزجاری به وجود بیاره اگر دست رو به دهانش ببره، و یا کشی رو به دور دستش بپیچه و هر وقت خواست دستش رو به دهان ببره اون کش رو محکم فشار بده که دستش احساس درد بکنه. برای نمونه اینا روشایی است که به کار میره تا بتونند از این عادت ناشی از فشار روانی رها بشن.
914-342 گفته آیا استرس طولانی باعث افسردگی هم میشه یا نه؟ خانم 55 ساله هستم، از نوجوانی تا الان استرس های مختلف داشتم، الان دیگه احساس میکنم دل مرده هستم، خیلی احساس افسردگی دارم به خاطر استرس میشه.
بله، سبک زندگی خیلی مهمه که میتونه افراد رو شاد نگه داره و یا باعث افسردگی در اونا بشه. کسانی که زندگی خانوادگی و اجتماعی فعالی دارن و به دنبال ورزش، به دنبال سرگرمی هستن، در فعالیت‌های خیریه شرکت میکنن، اینها کمتر با این مسائل روبرو میشن. بنابراین توصیه ما به این شنونده محترمون این است که سبک زندگی خودشون رو هم تغییری بدن.
بسیار خب، من یک سوال پایانی رو میخونم. 901-207 گفته آیا استرس در بچه هم طبیعیه؟ نوجوان ها دچار استرس میشن یا اینکه این فقط مخصوص طیف سنی بزرگ سال؟ فکر کنم استرس شدید منظورشون بوده. بفرمایید.
بله، در کودکان هم استرس وجود داره، در نوجوانان هم به صورت دیگری تظاهر پیدا میکنه که با بزرگسالان متفاوته. برای نمونه اگر کودکی که تازه به دنیا آمده از مادر خودش جدا بشه، دچار استرس شدید میشه، به نحوی که رشد او به مخاطره میفته. اصلا از نظر وزن و قد و اینا رشد پیدا نمیکنه، مثل اینکه متوقف شده. این یک استرس شدید در نوزاد و شیرخواران، یک همچین وضعیتی بنابراین در اونها هم هست. و چون توانمندی های اونها برای مقابله با این فشارها کافی نیست، احتمالاً رنج بیشتری رو هم میبرن. و ما نوجوانان هم فشار روانی رو به صورتهای متفاوت از بزرگسالان ممکنه که نشون بدن. تحریک پذیری، پرخاشگری، رفتارهای بدون نظم و انضباط، بیتوجهی به درس و مدرسه ممکنه از نمودهای فشار روانی در نوجوانان باشه. یعنی کودکی که محیط زندگی آشفته‌ای داره، دائما بین پدر و مادر اختلاف هست، ممکنه که اون نگرانی‌ها و استرسی رو که در او به وجود اومده با این رفتارها ابراز کنه.
بسیار سپاسگزارم دکتر فدایی، متشکرم از شما. خیلی سوال داریم در مورد راهکارها و در مورد حتی نورو فیدبک سوال شده در مورد دارو درمانی. پس هفته دیگه اگر که حضرت عالی موافق باشیم با در رابطه با نحوه مقابله و واکنش شما در مورد،
بله انشالله همین کار رو میکنیم، چون گفتنی در این مورد زیاده.
بسیار خب، پس هفته آینده ما در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. کسایی که راجع به تاثیر تغذیه پرسن، راجع به ورزش پرسن، نورو فیدبک، دارو و سایر موارد، هفته آینده شنونده فراسو باشند که ما راجع به راهکارها هفته آینده صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از حضور شما، متشکرم، ممنونم، پیام تشکر هم زیاد داشتیم از حضور مجدد شما در فراسو. ممنونم از حضور.
خدا نگهدار همه عزیزان.
سپاسگزار از اینکه شنونده فراسو بودید. کسانی که سوالات مطرح خواهم کرد و فردا فراسوی ما تغذیه موضوع خواهد بود، موضوعش تغذیه‌ای و تغذیه در مادران باردار، تغذیه در مادران باردار. سپاسگزار که شنونده برنامه بودید. روز بخیر.
صبح شما به خیر. بعد از شنیدن برنامه فرارسو به ساعت 9 نزدیک میشیم و در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی سلامت. با آرزوی بهتر.